بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 28 سطر 16. و لازمون حتفون علا مفارق من فکهی عن الملزومه الاقلوم تنع فی الوصفه اشارتون الى تعریف کما فی تالی. بعد از این که تقسیم کردیم عرض رو به عرض عام و عرض خاص، خواستیم که این دو عرض رو به تقسیمات دیگر هم تقسیم کنیم. گفتیم هر یک از عرض عام و عرض خاص یا عارض ماهیتن یا عارض وجود، این یه تقسیم بود. بعد وارد تقسیم دوم شدیم، گفتیم هر یک از این دو یا مفارق است یا لازم، این تقسیم دوم بود. در تقسیم دوم یک قسم مفارق بود، یک قسم لازم بود. مفارق رو دو مرتبه به دو تقسیم تقسیم کردیم. تقسیم کردیم به دائم و زائل. و همچنین تقسیم کردیم به ثبوتی و سلبی. بعد قسم دیگر که لازمه الان میخوام تقسیمش کنیم. اونم به دو تقسیم تقسیمش میکنیم. پس بعد از اینکه عرض عام و خاص رو به مفارق و لازم تقسیم کردیم، مفارقش رو جدا تقسیم کردیم که گذشت، لازمش هم الان میخوام تقسیم کنیم. عرض لازم چه عام چه خاص الان میخواد تقسیم بشه، این به دو تقسیم تقسیم میشه که در یک تقسیم دو قسم به وجود میاد، در تقسیمی دیگر سه قسم. تقسیم میکنیم لازم رو به لازم بیین و لازم غیر بیین، این یک تقسیم که باید توضیح داده بشه لازم بیین چیست، لازم غیر بیین چیست. در تقسیمی دیگر دو مرتبه لازم رو تقسیم میکنیم به لازم ماهیت، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی. البته قبلا ما عارض رو تقسیم کرده بودیم به عارض ماهیت و عارض وجود، حالا داریم لازم رو تقسیم میکنیم به عارض ماهیت و عارض وجود. نگید تکراره، قبل عارض تقسیم میشد به این اقسام، الان لازم میخواد تقسیم بشه، یعنی یکی از اقسام عارض که عارض لازمه میخواد تقسیم بشه به لازم وجود و لازم ماهیت. تمام بحثی که باقی مونده همین دو تقسیمه، یکی تقسیم به بیین و غیر بیین، یکی هم تقسیم به لازم ماهیت و لازم وجود. بعدم لازم وجود هم به دو قسم، لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی تقسیم میشه. قبل از این که من وارد بحث در تقسیمات لازم بشم و اقسام لازم رو توضیح بدم، تقسیم لازم رو گفتم. قبل از این که اقسام این تقسیمات رو توضیح بدم، نکته ای از بحث دیروز باقی مونده اونو اشاره کنم. عرض کردم جهل رو در مثالی که مرحوم سبزواری زدن، جهل رو مقید کردن به بسیط. گفتم برای این مقید کردن که جهل مرکب رو خارج کنن، زیرا جهل مرکب صفت ثبوتیه نه صفت سلبی، جهل بسیط صفت سلبی است. نکته من باید اشاره کنم که در مورد جهل مرکب دو قوله. جهل بسیط رو همه سلبی میدونن به معنای ندانستن. جهل مرکب درش دو قوله. گروهی معتقدن که جهل مرکب مقابل علمه، یعنی ندانستنه، اونا ناچارن که جهل مرکب هم سلبی بگیرن. ولی گروهی معتقدن که جهل مرکب اعتقاد صورت علمی است و از سنخ علمه، منتها علم غیر مطابق واقع. اینا هستن که جهل مرکب رو ثبوتی میگیرن نه سلبی. مرحوم سبزواری از همین دست است که جهل مرکب رو اعتقاد قرار میده. ابن سینا از همین دست است جهل مرکب رو صورت علمی قرار میده. اینایی که جهل مرکب رو صورت علمی قرار میدن، جهل مرکب رو ثبوتی میگیرند. اونهایی که جهل مرکب و مقابل علم قرار میدن میگن صورت علمیه نیست، صورت علمیه رو نداریم، یا ندانستن اونها جهل مرکب و سلبی میدونن. غالبا جهل مرکب سبوتی دانسته میشه، یعنی علم غیر مطابق، علم غیر مطابق. یقین رو که تعریف میکنن این چنین میگن، یقین اونیست که سه تا قید توش داشته باشه، یعنی تصدیقیست با سه تا قید، تصدیق جازم، تصدیق جازم راسخ مطابق واقع، این سه قید رو باید داشته باشه. تصدیق تنها کافی نیست، تصدیق راجع هم کافی نیست. تصدیق تنها شامل وهم میشه، شامل ظن میشه، شامل علم میشه، فقط شامل شک نمیشه. در شک آدم تصدیق نداره، ولی در وهم آدم تصدیق داره، تصدیق مقابل، تصدیق جانب مرجوح. در ظن هم تصدیق جانب راجع، در علم هم تصدیق جانب راجع. پس تصدیق تنها کافی نیست، تصدیق راجع هم کافی نیست. تصدیق راجع در ظنم هست، تصدیق باید جازم باشه، قید اول، تا ظن رو خارج کنه، وهم رو خارج کنه. تصدیق شک رو خارج میکنه، تصدیق جازم ظن و وهم رو خارج میکنه. بعد تصدیق باید علاوه بر جازم بودن راسخ باشه. جازم یعنی احتمال خلاف ندیم، راسخ یعنی ثابت باشه، این جزم من و این تصدیق جزم من پایدار باشه، با شک مشکک زائل نشه. این تقلید رو خارج میکنه. تقلید ولو تصدیق جزمی باشد که هست، با تشکیک شک زائل میشه، راسخ نیست، پس یقین نیست. بعد میگن مطابق واقع باشه، مطابق واقع جهل مرکب رو خارج میکنه. ببینید الان همه اقسام تصدیق تصدیق هم. تصدیق اگر راجح باشد ظن است، اگر جازم باشد علم است. این تصدیق جازمی که علم است اگر راسخ نباشد تقلید است، اگر مطابق واقع نباشد جهل مرکبه. ببینید جهل مرکب داره از اقسام علم شمرده میشه. تصدیق جازم اگر مخالف واقع باشد جهل مرکب است، که تصدیق جازم بودنش رو قبول میکنیم. اون شخصی که جهل مرکب داره تصدیق داره، جزم هم داره. اگه بخواد ردش کنید خیلی استدلال لازم دارید تا ردش کنید، تا ذهنش رو باید خالی کنید، بعدا مطلب صحیح تو ذهنش بذارید، اینقدر جزمش قویه. پس تصدیق جازم داره، تصدیق جازم که داشت میشه علم، اون تا تصدیق جازمش مطابق واقعی نیست. پس جهل مرکب از اقسام علم شمرده شد، اون تا علمی که مطابق واقع نیست. علم اگه مطابق واقع باشه، شرط دیگه هم داشته باشه، میشه یقین. اگر مطابق واقع نباشه میشه جهل مرکب. پس با این بیان که خواجه هم همین بیان رو داره، ابن سینا و مرحوم سبزاری نوعا همینه، جهل مرکب از سنخ علم میدونه. وقتی از سنخ علم باشه، ابن سینا که با صورت علمیه تعریفش میکنه، اون از همه راحت تره، میگه جهل مرکب صورت علمیه است، همونطور که علم صورت علمی است، این هم صورت علمی است. اون تا اون صورت علمی است که واقع رو درست نشون میده، این صورت علمی است که واقع رو غلط نشون میده. هر دو دارای صورت علمی هستند، هم عالم هم جاهل. خب روشنه بنابر نظر ابن سینا و توضیح ایشون، روشنه که جهل مرکب رو از سنخ علم گرفته، اصلا با صورت علمی تعریفش کرده. حالا خواجه که تو این تقسیمی که من برای آوردم، توضیحی که برای یقین آوردم، خواجه حرفش رو زده. از این توضیح هم که برای یقین آمد معلوم شد جهل مرکب ثبوتیه. ابن سینا این تقسیم رو قبول، این توضیح رو قبول داره، ولی کلام جالبتری داره. ایشون اصلا جهل مرکب رو تعریف میکنه به صورت علمیه. خب اگه جهل مرکب تعریف بشه به صورت علمیه، قهرن صورت علمیه امر ثبوتیست، جهل مرکب میشه امر ثبوتی. پس جهل مرکب امر ثبوتی است. ایشون قید بسیط آورده تا جهل مرکب رو خارج کنه، ولی قید بسیط به درد اون کسانی که جهل مرکب رو سلبی میدونن نمیخوره. ولی قید وسیط بنابر مبنای خود مرحوم سبزوادی و خیلی دیگر، خیلی از حکمای دیگر نافعه در اینجا. قید وسیط جهل مرکب رو که سبوتیز خارج میکنه و جهل وسیط رو سلبی قرار میده. اینا رو من دیروز اشاره کردم، منتها چون برای بعضی ها مبهم مونده بود خواستم توضیح بیشتر بدم که حل بشه. خب حالا وارد بحث میشیم. لازم رو میخوام تعریف کنیم به، میخوام تقسیم کنیم به بیان و غیر بیان. قبل از اینکه لازم رو تقسیم کنیم تعریف میکنیم. قانون همینه دیگه، باید اول شعر رو بشناسیم بعد تقسیمش کنیم. پس اول لازم رو میشناسیم، تعریف میکنیم. لازم چیست؟ چیزی که عقل از انفکاکش امتناع میکند، یعنی اجازه انفکاکش رو نمیدهد. عقل اجازه انفکاک نمیده، این میشه لازم. هر عارضی که عقل انفکاکش از معروض رو اجازه دهد میشود مفارق، و هر عارضی که عقل اجازه انفکاکش از معروض رو ندهد میشود لازم. پس تعریف لازم این است، لازم عبارت از عارضی است که عقل از انفکاکش امتناع می کند. این عبارت مرحوم سبزواری رو ملاحظه کنید، میگه من فکهی العقل امتنع، عقل از فک این چنین لازمی امتناع می کند، از فک چنین عارضی امتناع می کند و اجازه فک نمی دهد، یعنی اجازه نمی دهد که این عارض از معروض جدا شود. مرحوم سبزوار می فرماید این منفکه العقل امتنع به عنوان صفت آمده. لازمی که این صفت دارد منفکه العقل امتنع، ولی این صفت اشاره به تعریفه. در واقع این صفتی که من آوردم تعریف لازمم هست، یعنی لازم اگه بخوام تعریف کنیم به همین صفت تعریفش میکنیم که منفکه العقل امتنع. بعد میگه اون بعدی هم همینطوره. بعدی هم وقتی من لازم رو تقسیم کردم به بیان و غیر بیان، برای لازم بیان صفت میارم، میگم فد درکه تبع. این صفت تعریف لازمه، تعریف لازم بیانه. لازم بیان این چنین است که در ادراک به تبع ملزوم ادراک میشه. لازم نیست شما مستقلن لازم رو ادراک بکنید، به محضی که ملزوم ادراک شد بلا فاصله پشترش لازم ادراک میشه. این چنین لازمی که به ادراک ملزوم اکتفا میکند و با ادراک ملزوم به درک ما وارد میشود میشه لازم بیان. ایشون لازم بیان رو هم متصف میکنه به این که فد درکه تبع، یعنی در ادراک پیرو ملزوم است. این یه صفتی است برای لازم بیان، ولی در این صفت بودن تعریف لازم بیان هم هست. پس دو تا صفت ایشون میاره، یکی صفت برای خود لازم، یکی صفت برای لازم بیان. هر دو رو هم میگوید که معرفن، تعریفن. اولی رو میگه تعریف برای لازمه مثل تالیش، یعنی پشتریش، یعنی اون دومی، اون دومی هم تعریف. خب حالا لازم وقتی شناخته شد که عبارت شد از اون چه که عقل اجازه نمیدهد از ملزوم یا از معروض منفک شود، اینو تقسیم میکنیم به دو قسم، بیان و غیر بیان. بیان هم الان روشن شد، بیان عبارت از لازمی است که با تصور ملزوم تصور میشود. احتیاج نداریم که در ذهن مخاطبمون با زحمت احضارش کنیم. همین اندازه که ملزوم رو در ذهن مخاطب احضار کردیم لازم هم احضار میشه. یعنی مثلا به محضی که ما اربعه رو به ذهن مخاطب دادیم، زوجیت هم داده میشه دیگه. لازم نیست ما برای زوجیت استدلال کنیم، بگیم اربعه از دو تا دو تشکیل شده پس منقسم به متساویین است و کل منقسم الی متساویین زوج است پس اربعه زوجی. این استدلال دیگه، بگیم که اربعه انقسم الی متساویین. و کل ما این قسم الا متساویین فهو بزوجان فالاربعتا زوجان. این استدلال احتیاج به این استدلال نداریم. به محضی که اربعه رو به ذهن مخاطب دادیم و در ذهنش احضار کردیم، زوجیت هم احضار میشه. این چنین لازمی که با تصور ملزوم توی ذهن و تصور ما میاد میشه لازم بیان. اما لازم غیر بیان لازمیست که با تصور ملزوم به ذهن نمیاد، باید دلیل بیاریم. مثلا فرض کنید دیروز گفتم حرکت لازم صورت فلکی فلک هست، نه لازم جسم مطلقش. نسبت به جسم مطلق فلک گفتیم حرکت عرض مفارقه، ولی نسبت به خود فلک حرکت عرض لازمه. لازم بیان نیست، لازم غیر بیانه. شما فلک رو تصور میکنید، حرکتش تصور نمیشه. تصور حرکت احتیاج به استدلال داره، باید ثابت کنیم یا مشاهده کنیم یا ثابت کنیم که فلک حرکت میکنه، و الا صرف تصور فلک کافی نیست در تصور حرکت. حرکت برای فلک عرض لازم هست، ولی عرض لازم بیان نیست. برخلاف زوجیت برای اربعه که عرض لازمه، عرض لازم بیان هم هست. پس عرض لازم بیان عبارت از عرضی است که با عبارت از لازمی است که یا عرض فرق نمی کنه. عبارت از لازمی است که با تصور ملزوم تصور می شود، احتیاج به واسطه نداره. اما لازم غیر بیان عبارت از عارضی است یا عبارت از لازمی است که با تصور ملزوم تصور نمیشه، احتیاج به واسطه داره. یه معرفی، یه قیاسی، چیزی باید بیاریم تا بالاخره اون لازم رو در ذهن مخاطبمون احضار کنیم و به تصور مخاطب بدیم. خب روشن شد که لازم معناش چیست، و روشن شد که به یک تقسیم لازم به بیان و غیر بیان تقسیم می شود، و روشن شد که لازم بیان یعنی چی و لازم غیر بیان یعنی چی. چند تا مطلب در روشن شد، حالا از رو می خونم تطبیق می کنم. صفحه 28 سطر 16 و لازمون، این عطف است بر مفارقون. گفتیم و ایزن یعنی تقسیم دیگر برای عرض عام و عرض خاص. مفارقون اولا و لازمون، بله؟ مفارقن بجر شده؟ اگه مبتدا بگیرید بگید ولعرزو مطلقا، چه عام چه خاص، مفارقون و لازمون. میتونید مفارقون بخونید. شما صفت بر اون آرزن بالا میگیرید، میگید مفارقین بخون. من آرزن یعرزل انیه و آرزن شعیه، شما میفهمید من آرزن مفارقین و لازمون. اونم میشه، ولی خب کتاب ما مفارقون نوشته، ما هم خبر برای مبتدای محذوف گرفتیم. یعنی گفتیم والعرض مطلقا، یعنی سواء کان عاما او خاصا، مفارق و لازم. اینم درسته، شما مفارقین و لازمه میخونید، عطف میرید بر اون آرزن که دو تا شعر قبل بود. اونم درسته، آرزن مفارقین و آرزن لازمه. خب و لازمون عطف است بر مفارقون. بعد میگه من فکهی عن الملزومه العقل امتنع. عقل امتنا دارد. من العقل امتنا را جدا معنا می کنم. عقل امتنا می کند از این که شما جدا کنید این لازم را از ملزوم. لازم عبارت از عرضی است که عقل از انفکاک اون عرض از معروض عبا دارد و اجازه انفکاک نمی دهد. می گوید این لازم همیشه همراه این ملزوم هست، هیچ وقت این همراهی از بین نمیره، هیچ وقت انفکاک به جای همراهی نمیاد، همیشه همراهی هست، هیچ وقت لازم از این ملزوم جدا نمیشه. این صفت آورده برای لازم، ولی میگه و فل وصف اشارتون الی تعریف. در این وصفی که من برای لازم آوردم اشاره به تعریف لازم هم کردم، یعنی هم لازم رو متصف کردم به این وصف هم تعریفش کردم. کما فی تالیهه، چنانچه در تالی این لازم، یعنی در اون شعری که پشت سر این شعر میاد، تالی یعنی پشت سر، یعنی بعد، در شعری که بعد از این شعر میاد من همین کارو کردم، یعنی بیان رو متصف کردن به صفتی که اون صفت در اینی که صفت هست برای بیان، تعریف هم هست برای بیان. اعنی یعنی از این تالی قصد میکنم این مصرع بعدی رو، فبین لشیعه فدرک تبع. خب لازمون عبارت توجه کنید، یک مقدار از عبارت من جا میندازم تا بقیه رو بهش بچسبونم. و لازمون بینون خط بعد و غیر و بینه، لازم رو تقسیم میکنه، میگه فبینون و غیر و بینه، یعنی این لازم به بین و غیر بین تقسیم میشه. بعد که میگه فبینون لشه، یعنی لازم بیان است لشه، شه یعنی ملزوم، عارضی پیدا میکنید که بیان لشه، یعنی لازم بیان برای شه، یعنی لازم بیان برای ملزومه. اینو معنا میکنید، میگه یا توصیف میکنید، میگه فدرکه تبع، بیان این صفت دارد در ادراک تابع ملزوم است، یعنی اگر ملزوم رو ادراک کردین، تصور کردید، به تبع اون ملزوم این لازم هم ادراک میشه، پس ادراک این ملزوم تابع تا ادراک این لازم تابع ادراک اون ملزومه، اگر ملزوم رو ادراک کردید لازم هم ادراک میشه، بدون این که احتیاج به واسطه داشته باشه، نه احتیاج به تعریف دارید نه احتیاج به استدلال. همین اندازه که ملزوم ادراک شد به تبعش لازم هم ادراک میشه، این چنین لازمه بگیم لازم بیان. وقت لازم غیر بیان علا خلافهی، خلاف اینه، یعنی اگر ملزوم رو شما ادراک کردید به تبعش لازم ادراک نمیشه، بلکه ناچارید که برای ادراک لازم تلاش جدیدی بکنید، حالا یا تعریف بیارید یا استدلال بیارید، بالاخره باید یک کاری انجام بدید که اون کار واسطه بشه برای ادراک لازم. در لازم غیر بیان شما یه همچین چیزی احتیاج دارید. فبین لشیء، یعنی این لازم گاهی بیان لشیء است، یعنی بیان است برای شیء، یعنی برای ملزوم. و غیر بیان، که غیر بیان بعدا میاد، اونی که لازم بیان است این صفت دارد، فدرک تبع، در ادراک تبعیت میکنه. البته من تبعون خوندم، شما فعل بخونید، تبعه بخونید، چون آخر شعر قبل امتنع است، آخر مصرع قبل، آخر مصرع قبل امتنعه و فعل، آخر این مصرع هم تبعه و فعل بخونید، منتها اون امتنعه رو ساکن کردیم گفتیم امتنع، این تبعه رو ساکن میکنیم میگیم تبع. تبعون نخونید، تبعون هم اگه بخونید اب نداره، تخفیف تابعونه، ولی چون مصرع قبلش امتنع و فعل، این مصرع هم به مناسبت باید تبعه یعنی فعل بخونید. در ادراک متابعت می کند، یعنی این لازم بیان در ادراک متابعت می کند از ملزوم، یعنی در پی ادراک ملزوم ادراک می شود، چنانچه گفته می شود در تعریف لازم بیان، گفته می شه اللازم البیان ما یلزم تصوره من تصور الملزوم، لازم بیان لازمی است که یا عارضی است که، ما رو کنایه از لازم یا عارض بگیرید، عارضی است که لازم می آید تصورش از ناحیه تصور ملزوم، یعنی اگه تصور ملزوم کردید به دنبالش تصور لازم پیش میاد. یلزم یعنی لازم می آید، در بعضی جاها یلزم یعنی لازم می باشد، هیچ جا یلزم به معنی لازم می دارد نیست، این نکته مهمیه توجه کنید، هیچ جا یلزم به معنی لازم می دارد نیست، لازم می دارد یستلزم است، یستلزم وقتی میخواد بگن لازم میدارن میگن یستلزم، اونجا که میگن لازم میآید یا لازم میباشد یلزم است، این نکته رو حتما توجه داشته باشید، و الا براتون در بسیاری از جاها اشتباه پیش میاد، لازم و ملزوم رو هم خلط میکنید. حالا شاید نمونه های پیش بیاد، من در اون نمونه ها توضیح بدم. لازم بیان ما یعنی عارضی است، لازمی است که لازم می آید تصورش از تصور ملزوم، یا لازم می باشد، البته لازم می آید اینجا مناسب تره، ولی لازم می دارد غلطه. فاعل تبع برمیگرده به بیان قائلش، قائلش تمام منطقیه، گفته می شود در تعریف این چنین گفته میشه، کی میگه منطقیه میگه همشون. و غیر بیانه یعنی قسم دیگر لازم، لازم غیر بیانه که این علا خلافهی بر خلاف اون لازم بیانه. یعنی چی؟ ای لم یتبع فیه، یعنی فی التصور و فی الدرک، لم یتبع فی الدرک، تصور این لازم تابع تصور اون ملزوم نیست. یعنی این لازم فیه در تصور تابع ملزوم نیست، بلکه تصور جدا میخواد. اگر ملزوم تصور کنید کافی نیست در تصور لازم. این تقسیمی بود برای لازم و تعریف دو قسم، هم لازم رو تقسیم کردیم هم دو قسم حاصل از این تقسیم رو تعریف کردیم. شما منظور اینه تصور کنیم
لازمش تو ذهن تصور نشه ولی در خارج نشه از اون جدا کرد، چون قید فت در فاضل
فت میشه لازم غیر بیان. اینه که شما میفرمایید ملزوم تصور میکنیم لازم به ذهن نمیاد، ولی در خارج نمیتونیم این لازم رو از ملزوم منفک کنیم، این میشه لازم غیر بیان. چون نمیتونیم منفکش کنیم پس لازمه، چون با تصور ملزوم به ذهن نمیاد پس غیر بیانه.
این ذهن ما، قدرت ذهن ما تو بیان و غیر بیان دخیل شده.
بله
نسبی، اون وقت نسبی نمیشه.
ببینید ما دو جور لازم داریم، هر دو هم لازمه در خارج، اون تا اسم یکی رو ما بیان میذاریم، اسم یکی رو غیر بیان میذاریم، اسم گذاری که اشکال نداره. ما اونی رو در خارج هم دو قسم داریم، نه فقط با اسم ما دو قسم بشه، در خارج دو قسم لازم داریم. یه لازمی است که با تصور ملزوم تصور میشه، یعنی اینقدر چسبند دست به ملزوم که با تصور ملزوم تو ذهن میاد. یه لازمی هست که اون چسبندگی رو نداره، ملزوم تصور میکنیم لازم به ذهن نمیاد. این هر دو رو ما داریم، اسم اولی رو میذاریم بیان، اسم دومی میذاریم غیر بیان. دو تا لازم رو در خارج داریم هر دو قسم، منتها نامگذاری در اختیار ماست، ما به اون میگیم بیان، به این میگیم غیر بیان.
اگه هر دو لازم باشن و از مردم جدا نشن
هر دو میشن بیان. نه هر دو، هر دو لازمند و جدا نمیشوند، منتها جدایی، جدا نشدن گاهی اینقدر قوی است که تو ذهنم جدا نمیشه تا اونو تصور کنید اون یکی میاد. گاهی اینقدر قوی نیست، تو ذهن جدا میشه، تو خارج جدا نمیشه. تو خارج همه لازم ها این چنین هم که از ملزوم جدا نمیشه، بعضی ها تو ذهن هم جدا نمیشه، یعنی تا ملزوم تو ذهن اظهار کنید لازم میاد، اینا لازم بیانه. بعضی ها تو ذهن جدا میشه، اینا غیر بیانه. پس تو خارج همه لازم ها این چنین هم که از ملزومشون جدا نمیشه و اگر جدا بشن دیگه لازم نیستن، مفارقه. و تو ذهن که میاییم بعضی ها علاوه بر این که در خارج جدا نمی شدن در ذهن هم جدا نمی شدن، اینه می شدن بیان. بعضی ها در خارج جدا نمی شدن لذا لازم بودن، اما تو ذهن که می آن جدا می شدن، اینه می شدن غیر بیان. مثال نزدن دیگه، زوجیت در خارج هم لازمه و در ذهن هم لازمه، جدا نمی شه. حرکت فلک در خارج لازمه، فلک بدون حرکت نداریم، در ذهن جدا می شه. کسانی که فلک رو ندیدن یا شک دارن اینا ممکنه حرکت رو از فلک سلب کنه، تو ذهنشون سلب میکنه، ولی تو خارج که نمیتونه سلب کنه. تو خارج حرکت برای فلک هست، کسی هم نمیتونه حرکت ازش بگیره، تو ذهن حرکت رو میگیره، یعنی غافل میشن از حرکت، توجه به حرکت نمی کنه. پس حرکت میشه لازم غیر بیان، چون لزوم تو ذهن نداره، تو خارج فقط لزوم داره. اونی که لزوم خارجی و ذهنی هر دو داره میشه لازم بیان، اونی که لزوم خارجی داره لزوم ذهنی نداره میشه غیر بیان. این تقسیم اول بود برای لازم. به معنی لهم اخص اینجا مطرح نکرده، منم وارد نمیشه، این تو منطقای دیگه آمده. من اون چی که اینشون اینجا مطرح نکرده تا حدی که برام ممکن باشه واردش نمیشه. چون اگه بخوام وارد اون مباحثم بشم خیلی طولانی میشه. من خود این مطالب رو دقت میکنم که با طول و تفصیل توضیح میدم. اگه مطالب حذف شده ایشونه که ایشون صلاح دیده مطرح نکنه، من اون نرم بیارم دیگه چی پیشرفتم خیلی کم میشه. اون چه ایشون گفته من سعی میکنم توضیح بدم، اون چه هم که نگفته در کتب دیگر منطقی خونده میشه. و جعل عبد الباق من اصنافهی و غیر بینن علا خلافهی و جعل عبد الباق من اصنافهی. چه به صیغه امر خوندن، یعنی بیا، نه بیاور. اگر جاعه رو با با متعدی کنید به من آوردنه، جاعه به زیدن یعنی زید آورد، اما اگر متعدی نکنید جاعه زیدن یعنی زید آمد. اینجا با با متعدی نشده، بنابراین جه به معنی بیاور نیست، به معنی بیا هست. بیا رو من به معنی آماده معنی میکنم، آماده باش. بیا یعنی آماده باش برای شمردن باقی اصناف لازم. من میخوام بقیهشم بشمرم، تو آماده باش. یک تقسیم رو، یک دو تا صنف رو که در یک تقسیم حاصل میشه شمردن، تو آماده باش برای شمردن باقیه. اینطوری معنی میکنم، معنی تحت لفظی نمیکنم. بیا برای شمردن باقی معنی نمیکنم، میگم آماده باش برای شمردن باقی، یعنی حواستو جمع کن که من باقی رو میخوام بشمارم. حالا شاید کسی جور دیگه معنی کنه خوبتر هم باشه، ولی به معنی بیا لازمه، معنی بیا رو من گرفتم، لازمه یا آمدن آماده بودنه. وقتی بیا یعنی یا بگید حاضر باش، آماده باش حاضر باش فرق نمیکنه، حاضر باش برای شمردن باقی و گوش بده. میخوام بقیه اصناف لازم رو بشمارم، یعنی میخوام تقسیم دوم بر لازم وارد کنم و اصناف دیگر لازم رو با این تقسیم برای شما ذکر کنم. و اون تقسیم عرض لازم است به لازم ماهیت، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی. چون در عارض این تقسیم رو داشتیم، در لازم هم این تقسیم توضیح زیاد نمیخواد، ما هم میتونیم به همون تقسیمی که برای عارض داشتیم توجه کنیم، این برامون روشن میشه. در لازم ماهیت میگوییم، دقت کنید، در لازم ماهیت میگوییم نه وجود خارجی دخالت میکند در این لزوم و عروض، نه وجود ذهنی، هیچ کدوم دخالت نمیکند. لازم ماهیت هست بدون توجه به وجود خارجی و وجود ذهنی. ایشون اصرار بر این مطلب داره که بدون توجه به وجود خارجی و ذهنی. گروه این چنین گفتن لازم ماهیت در واقع لازم الوجودین است، یعنی لازم ماهیت هم لازم وجود خارجی است هم لازم وجود ذهنی، لازم هر دو وجوده. چون لازم هر دو وجوده میگیم ماهیت این لازم رو دارد، چه این ماهیت لباس وجود خارجی داشته باشد چه لباس وجود ذهنی داشته باشد. پس لازم الماهیت رو لازم الوجودین هم میگیم، یعنی لازم وجود خارجی و وجود ذهنی. اینو گروهی گفتن، بعضی از معاصرین هم این حرف رو ترجیح دادن که لازم الماهیت لازم الوجودینه. مرحوم سبزوارین قبول نداره، میگه نگو لازم الماهیت لازم الوجودینه، بگو لازم ماهیت هست با قطع نظر از وجود ذهنی و با قطع نظر از وجود خارجی. یعنی اگر ماهیت رو در تصورت از وجود خارجی خالی کردی، از وجود ذهنی خالی کردی، که چنین توانایی در ذهن ما هست که بتونیم ماهیت رو از وجود خالی کنیم، ماهیت رو از وجود خارجی و وجود ذهنی خالی کردی، باز میبینی اون لازم رو دارد. مثلا امکان برای ماهیت لازمه، عرض مفارق نیست، عرض لازمه، از اول تا آخر این امکان هست، هیچ وقت هم رها نمی کنه موجود ممکن رو. اگر رها کنه موجود ممکن یا ممتنع میشه یا واجب میشه که هر دوش غلطه، بلکه این موجودی که ممکنه از اول تا آخر ممکنه. بنابراین امکان میشه لازم، لازم ماهیت. حالا چه شما ماهیت رو در خارج موجود ببینید چه در ذهن، و بنابراین پس امکان میشه لازم وجوده این چه در خارج باشه چه در ذهن، بالاخره لازم ماهیت هست. یا اینکه اینطور بگید، بگید چقدر نظر از وجود خارجی کنم و چقدر نظر از وجود ذهنی کنم، چقدر نظر از هر دو وجود کنم، میبینم امکان برای ماهیت هست. این شرط مرحوم سبزواری میگه قطع نظر از هر دو وجود کن، میبینی این لازم برای ماهیت هست. پس بگو این لازم، لازم ماهیته، لازم اون دو وجود نیست. اگه لازم اون دو وجود بود، با قطع نظر از اون دو وجود این لازم از من میرفت. با اینکه ما قطع نظر از دو وجود کردیم، لازم رو دیدیم هست، کشف کردیم که این لازم، لازم این دو وجود نیست، لازم ماهیته. بعضی هم میگن چون در هر دو وجود دیدیم این لازم هست، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی، کشف کردیم که این لازم الوجود اینه. حالا بالاخره این اختلاف بینشون هست، خیلی هم شاید با استدلال نتونیم بیان کنیم. یکی اونجوری به ذهنش خطور کرده و اونو پسندیده، یکی اینجوری به ذهنش خطور کرده و اینو پسندیده. این دو تا قول با هم مخالفن. البته مرحوم سبزواری بر رد اون گروه استدلال میکنه، نه فقط صرفا پسندیده باشه، دلیل میاره، میگه حرف من درست، حرف اون باطله، نه من حرف خودم پسندیده باشم، حرف اون نپسنده، حرف اون اصلا قابل پسند نیست و باطله. اینا رو هم باید بخونم. اون
که ماهیت لحاظ عدم نیست، عدم لحاظ یه مطلب اصلا
دیگه، اگه ما امکان لازمه لحاظ عدم نگفتیم ماهیت لحاظ عدم
نیست، عدم لحاظ وجود ما ماهیت میتونه.
بله لحاظ عدم نمی کنیم، ما میگیم وجود ذهنی و خارجی رو تصور نمی کنیم، وجود لحاظ نمی کنیم، وجود رو لحاظ نمی کنیم، یعنی ماهیت تنها لحاظ می کنیم، نه لحاظ می کنیم ماهیت رو معدومتن، میشه لحاظ عدم، لابشرد می گیریم، یعنی وجود رو لحاظ نمی کنیم، نه عدم رو لحاظ می کنیم. دوتا مطلبه، یکی این که من وجود لحاظ نکنم عدم رو لحاظ کنم، یکی این که وجود لحاظ نکنم به عدم کار نداشته باشه. این دومی الان مراده، ما وجود رو برای ماهیت لحاظ نمی کنیم، بازم میبینیم لازم رو داره، میفهمیم لازم، لازم وجود نیست، ولی احتیاج داشت به این که وجودم لحاظ بشه، این لازم، لازم ماهیت کشن دیگه.
مخبی
واسه
همچه ماهیتی رو خیلی نداریم.
خب اگه این اشکال رو کنید که در همه جا تخلیه ماهیت از وجود اشکال داره، خود صدرام گفته هرگز نمیتونیم ماهیت رو از وجود تخلیه کنیم، یا وجود خارجی داره یا وجود ذهنی داره یا هر دو. بعد میگه ذهن ما مراتب داره، ماهیت وقتی وارد مرتبه پایین ذهن من میشه وجود ذهنی پیدا میکنه، مرتبه بالا میاد این ماهیت موجود در مرتبه پایین رو تحلیل میبره، ماهیت چه جدا نگاه میکنه، وجود چه جدا، بازم نگاه میکنید ماهیت تو اون مرتبه بالا وجود عقلی پیدا میکنه، حالا وجود ذهنی پیدا کرد تو مرتبه بالا وجود عقلی پیدا میکنه، ولی باز عقل وجود عقلیش رو جدا میکنه از ماهیت. یه همچه قدرتی برای عقل هست که وجود از ماهیت میکنه و میدونه این وجود نمیشه از ماهیت کند، ولی در این کار میکنه، قدرت این کار رو داره که غافل کند خودش رو از لحاظ وجود، نه وجود رو بکنه، وجود اصلا قابل کندن نیست، نه از ماهیت خارجی نه از ماهیت ذهنی، عقل خودش رو غافل میکند از لحاظ وجود و وجود لحاظ نمیکنه. توجه شدی؟ این قدرت رو داره، در ماننفی هم همینطور قدرت داره که این ماهیت رو از وجود خارجی و وجود ذهنی خالی کنه، یعنی وجود ذهنی خارجی نبینه، ماهیت رو خالی ببینه، در این حال میبینه بازم امکان براش هست. حالا ما هنوز وارد استدلال نشدیم، ما فقط داریم نقل قول میکنیم، قول این چنین است، قول این چنین. مرحوم سبزواری طرفدار این قوله، محقق دبوانی هم طرفدار اون قوله، یعنی دو تا روش، یکی این طرف رو گرفته یکی اون طرف گرفته، هر دوش میتونه باشه. استدلال ایشونو میخونیم، استدلال شما به جای خودش، شاید استدلال شما ترجیح داشته باشه، شاید هم نه استدلال مرحوم سبزواری، ما فقط داریم نقل قول میکنیم و مطلب رو بیان میکنیم، به اینکه کدام حق کار نداریم. پس لازم ماهیت روشن شد، یعنی لازم وجود خارجی هم که مثال زدیم قبلا، مثل حرارت برای نار، نار ماهیته، اگر به وجود خارجی موجود شد حرارت رو دارد و حرارت ازش منفک نمیشه. اگه به وجود ذهنی موجود شد، حرارت رو ندارد. پس حرارت میشه لازم وجود خارجی این ماهیت، نه لازم وجود ذهنی و نه لازم خود ماهیت. در وجود ذهنی این ماهیت این حرارت رو نداره، خود ماهیت به تنهایی هم حرارت نداره. فقط وقتی این ماهیت نار به وجود خارجی موجود میشه، حرارت هم رایش هست. پس حرارت هم نمیشه ازش گرفت. پس حرارت میشود عارض لازم برای این ماهیت، ولی عارض لازم برای وجودش، اونم وجود خارجیش. اما انسان رو وقتی شما در ذهنتون میارید، برش عروض میدید کلیت رو. این انسان اگه تو خارج باشه، شخص برش عروض میکنه، میگیم الانسان الخارجی شخصون، نمیگیم الانسان الخارجی کلیه. ولی وقتی انسان رو میره تو ذهن، میشه الانسان ذهنی. الانسان ذهنی میشه کلیه. کلیت عارضه، عارض لازم هم هست، یعنی از انسان جدا نمیشه. ولی وقتی عارض انسان میشه و از انسان جدا نمیشه، که انسان تو ذهن وجود بدید، اگر انسان در خارج وجود بگیره، کلیت اصلا برش عارض نمیشه، اصلا عارض نمیشه، تا چه برسه به این که لازم باشه. ولی وقتی تو ذهن میارید، کلیت برش عارض میشه، عارضی که رهاش نمیکنه، پس عارض لازمه. اما عارض لازم است برای وجود ذهنی. اگر این ماهیت به وجود ذهنی موجود بشه، بعد این عارض لازم دارد. اگه به وجود خارجی موجود بشه، این عارض لازم نداره. پس بعضی از لوازم وجود ذهنی شدن، مثل نوعیت یا کلیت برای انسان. بعضی ها لازم وجود خارجی شدن، مثل حرارت برای نار. بعضی ها لازم الوجودن شدن، بنابر قولی که ما که مرموز ابزاری قبول نداره. یا لازم ماهیت با قطع نظر از وجودن شدن، بنابر قولی که مرموز ابزاری قبول داره، مثل امکان برای ماهیت، برای ماهیات، که این همه امکان لازم است برای هر ماهیتی از ماهیات، بدون توجه به وجود خارجی و ذهنی. یا به قول دوانی، چه به وجود خارجیش توجه کنی، چه به وجود ذهنیش توجه کنی، فرق در استدلال روشن میشه. ولی از نتیجه یکیه، همه قائلن که امکان در همه حال برای ماهیت هست. یکی در همه حال اینطور توضیح میده، چقدر نظر کنی از وجود، چقدر نظر کنی از وجود ذهنی، چقدر نظر کنی با قطع نظر از وجود ذهنی و با قطع نظر از وجود خارجی. یکی دیگه میگه چه وجود ذهنی بیاری، چه وجود خارجی بیاری، هر دو یه چیز میگن. هر دو میگن امکان از ماهیت جدا نمیشه. یکی میگه چه وجود خارجی بیاری، چه وجود ذهنی. یکی میگه چه قطع نظر، یکی میگه در حالی که قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی بکنی. در حالی که قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی بکنی، میبینی امکان هست. اون یکی میگه در صورتی که وجود ذهنی رو بیاری، میبینی امکان هست. در صورتی که وجود خارجی رو بیاری، میبینی امکان هست. هر دو معتقدن که امکان از ماهیت جدا نمیشه در هر دو وجود. اونطور دو جور تقریر میکنن بحثشون رو. در یک تقریر این لازم میشه لازم ماهیت، نه لازم الوجود این. در یک تقریر میشه لازم الوجود این. حالا هر کدوم خواستی بپسندید انتخاب کنید. دلیل هم داریم، دلیلشو ذکر میکنیم. من این دو سه خطی که خارجشو گفتم بخونم. و جعل عدل باقی، بیا برای شمردن باقی حاضر باش که ما باقی رو بشمریم. باقی من اصناف لازم رو، یعنی چند صنف دیگه برای لازم باقی مونده، اون صنفهای دیگر هم میخوام بشمریم. یعنی میخوام تقسیم دیگر برای لازم وارد کنیم، که صنفای دیگر لازم تو اون تقسیم روشن بشن. من لازم الماهیه یک، شعر بعد نگاه کنید، و لازم العینی و ذهنی سه. لازم ماهیه تو این شعر آورده، لازم عینی و ذهنی، عینی یعنی خارجی، لازم عینی و ذهنی هم در شعر بعد آورده، در مصرع بعد آورده. ولی تو شرحش بعد از لازم ماهیت هر سه قسم لازم رو گفته. من شرحو میخونم. من لازم الماهیه من حیثوهی، من حیثوهی یعنی بدون این که وجود ذهنی و وجود خارجی رو لحاظ کنی با قطع نظر از این دو. نمیگه با لحاظ وجود ذهنی و با لحاظ وجود خارجی، میگه بدون لحاظ این دو. ای قسمتون اخرى، از اون جعل عدل باقی داره تفسیر میکنه. قسمت دیگری است برای لازم. قسمت اول تقسیم لازم بود به بیان و غیر بیان، این تقسیم دیگری است برای لازم که میخوام تقسیمش کنیم به لازم ماهیت و لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی. انهو یعنی این لازم، یا لازم ماهیت من حیثیه است. من حیثیه رو دوباره معنا میکنه، ببینید تکرار میکنه، تاکید میکنه، من دون اعتبار خصوصیت احد الوجودین او کلیهما. نه خصوص وجود ذهنی رو اعتبار کن، نه خصوص وجود خارجی رو اعتبار کن، نه هر دو رو اعتبار کن. دوانی هر دو رو اعتبار میکنه، ایشون میخواد اون دوانی رد کنه، با این عبارت میخواد دوانی رد کنه. قید منحیثیه آورد، باز قانع نشد، پشترش من دون اعتبار خصوصیت احد الوجودین او کلیهما رو آورد که این همون منحیثیه رو داره توضیح بیشتر میده، تأکید داره میکنه که قول دوانی رد بشه. کل امکان للماهیت و کل زوجیه للاربعه، امکان برای ماهیت لازم ماهیت، زوجیت برای اربعه هم لازم ماهیت، به وجود کاری نداره. و اما لازم الوجود العینی، یا اینکه این لازم، این عارض لازم وجود خارجی است، مثل حرارت برای آب برای نار خارجی و برودت برای ماء خارجی. سوم و اما لازم الوجود ذهنی، یعنی فقط لازم وجود ذهنی، وجود تبدیل بشه وجود خارجی، این لازم از بین میره، مثل کلیت برای انسان عقلی، یعنی انسانی که در ذهن آمده، نه انسان خارجی. برای انسان خارجی کلیت نمیتونید هم کنید، برای انسان عقلی هم میکنید. کما قلنا، یعنی اون لازم ماهیتی که قبلا گفتیم، دو تا لازم دیگه هم داریم، یکی لازم وجود عینی، یکی لازم وجود خارجی ذهنی. کما قلنا، چنانچه این دو تا رو گفتیم، و لازم العینی و ذهن فقهی، من لازم الماهیت من حیثهی و لازم العینی و ذهنه و ذهن فقهی. لازم عینی یعنی خارجی و لازم ذهنی رو هم بفهم، افقه یعنی بفهم، اون رو بدان، یعنی فقط لازم ماهیت نیست، لازم ماهیت هست، لازم عینی و لازم ذهنی هم هست، این سه تا لازم رو داریم. حالا بعد هازان لازما مطلب بعدی است که لازم لزوم در لازم ذهنی و خارجی به چه معناست، لزوم در لازم ماهیت به چه معناست. این امر بسیار مهمیه که در خیلی جهان نتیجه میده، انشالله در جلسه آینده باید با توضیح خوب خونده بشه و شما به ذهن بسپرید. در هر دو جا لزوم هست، چه در لازم ذهنی و لازم خارجی، چه در لازم ماهیت. منتها در لازم ماهیت لزوم معنایی داره، در لازم خارجی و ذهنی لزوم معنای دیگه داره. در خارجی و ذهنی معناش یکیه، در لازم ماهیت معناش متفاوته، که انشاءالله در جلسه آینده درس خواهیم کرد.